در اپیزود قبل ما تاریخچه گیاه گندم رو شروع کردیم و در کنار هم به بررسی موضوعاتی از قبیل مبدأ گندم، اهمیت خانواده غلات، تحولات ژنتیکی که در گذر زمان برای این گیاه رخ داده، چی شده که گندم باعث یک جانشینی در انسان شد و در نهایت جایگاه این گیاه رو در ادیان مختلف بررسی کردیم. من فاطیما راوی گرین‌کست هستم و قراره در این اپیزود با ادامه تاریخچه گندم در خدمتتون باشم. چشماتون رو ببندید، بریم به گندمزار. صدای وزش بادی که لابلای خوشه های گندم های طلایی داره میوزه رو با هم میشنویم. پرنده ها دارن چهچه میزنن و نور خورشید با تمام قدرت داره میتابه، اما این وزش باد هست که کمک میکنه زیاد احساس گرما نداشته باشی. چشماندازت یک زمین وسیع گندم آماده برداشته. خوشه ها خودشون رو در اختیار باد گذاشتن و باد با صدای وزش زیباش ساز میزنه و خوشه های طلایی رو به رقص وامی داره. و سوالی که پیش میاد این هستش که چجوری از یک دانه گندم که کاشته میشه این خوشه به این زیبایی به وجود میاد؟ در اپیزود قبل به این اشاره کردیم که گندم جز گیاهان بسیار منعطفه که در اکثر اقلیم ها قابل کشته، مثل اقلیم سرد، معتدل، مدیترانه‌ای، گرم و خشک. این گیاه در سراسر جهان در طول فصول مختلف کاشته میشه، به طوری که در هر ماه از سال گندم در یکی از نقاط جهان داره برداشت میشه. بهترین نواحی که برای کشت گندم مناسبه از نظر خاک، مناطقی هستن که خاک اونها دارای مقدار کافی هموسه. زمین‌های خیلی اسیدی و یا زمین‌های خیلی فقیر از ماده آلی مناسب برای کشت گندم نیستن. کشت گندم به دو صورت پاییزه و بهار صورت می‌گیره. گندم بهاره توی بهار کاشته میشه و تابستون برداشت میشه. مخصوص مناطق سرد و معتدله. زمان رشدش کوتاه‌تره. اما گندم زمستانه توی پاییز کاشته میشه. زمستون در مرحله پنجه باقی میمونه و بهار رشد خودش رو از سر میگیره. گل میده و موقع تابستون آماده برداشت میشه. تفاوت اصلی که بین گندم بهاره و زمستانه هست این هستش که برای گلدهی گندم زمستانه نیاز به یک دوره سرما داره و یک فرایند زیستی در داخلش اتفاق میفته به نام ورنالیزاسیون. اما گندم بهاره به این مرحله احتیاج نداره، یعنی به اون نیاز سرمایه احتیاج نداره و بلافاصله بعد از کشت شروع میکنه به رشد کردن. این گیاه روز بلنده. بلندی روز باعث تسریع در فرایند گلدهیش میشه و روزهای کوتاه موجب میشه که مرحله رویشیش طولانی تر باشه و مرحله ظهور سنبله و خوشه دیرتر اتفاق بیفته. حالا بیاییم با جزئیات بیشتری به مراحل رشدی گندم نگاه بندازیم. همه چیز از جوان زنی شروع میشه. یعنی وقتی که ما میایم بذر رو میکاریم و منتظر هستیم این از دل خاک بیرون بیاد. حداقل دمایی که دانه های گندم شروع به جوان زنی میکنن بین 3 تا 4 درجه سانتیگراده. ولی دمای مطلوب برای جوان زنی یه چیزی حدود 10 درجه است. وقتی که جوان زد یک کم به تنش دمایی مقاوم میشه و تا دمای منفی 5 درجه رو هم میتونه تحمل کنه. در بعضی منابع ذکر شده که کمین دمایی که میتونه تحمل بکنه در اون مرحله تا منفی 20 درجه رو هم گزارش کردن. دمای بهینه رشد گندم، یعنی حالت عادی بخواد آقا رشد بکنه و یک دمای مطلوبی داشته باشه، 25 درجه است. اما تا 32 درجه رو هم میتونه تحمل کنه و از 32 درجه به بالا دیگه عملکردش کاهش پیدا میکنه. دانه گندم در زمان جوانه‌زنی اول ریشه چهاش به وجود میاد و بعد یه ساقه کوچیک از دل خاک بیرون میزنه که این مرحله بین 5 تا 10 روز طول میکشه. بعد از اینکه این جوانه از دل خاک بیرون زد، میره وارد مرحله پنجه زنی میشه. اینجا یادآور بشم که توی پیج گرین‌کست در اینستاگرام براتون عکس مراحل مختلف رشدی گندم رو گذاشتیم. خوب داشتم میگفتم. گندم وارد مرحله پنجه زنی میشه که یک مرحله بسیار مهم فیزیولوژیکی در این گیاه هست. چرا؟ چون که سطح فتوسنتزش با تشکیل چندین برگ افزایش پیدا میکنه و گیاه رو آماده میکنه تا به مرحله ساقه‌دهی بره. زمانی که تراکم بوته‌ها زیاد هست، پنجه زنی زودتر متوقف میشه. در شرایط معمول مزرعه یک گیاه ممکنه علاوه بر ساقه‌های اصلی 3 تا پنجه تولید کنه، اما همه پنجه‌ها در گندم خوشا تولید نمی‌کنن و تعدادی از اونها قبل از اینکه وارد فاز گردافشانی بشن از بین میرن. همچنین یکی از مزیت‌های دیگه این مرحله، یعنی مرحله پنجه زنی، این هستش که گیاه سطح زمین رو به وسیله همین پنجه زنی میاد میپوشونه و نسبت به سرما مقاومت بیشتری پیدا میکنه. خب گفتیم بعد از اینکه پنجه ها رشد کردن، گیاه میره توی فاز ساقه دهی. ارتفاع میگیره، سطح برگش بیشتر از قبل میشه، پس به تب فتوسنتز بیشتری انجام میشه، گیاه انرژی بیشتری میتونه برای خودش تولید کنه و در کل آماده میشه برای تشکیل خوشه های پرتر و قوی تر. به این ترتیب انتهای ساق متورم میشه و میریم که مرحله ظهور خوشه و گلدهی رو داشته باشیم. خوشه هایی که الان در واقع نگهدارنده گل ها هستن و شروع میکنن به وسیله بادگرد افشانی بعد از اینکه تلقیح صورت گرفت، به اصطلاح دانه ها تشکیل میشن که این دانه ها باید وزن بگیرن، درست بشن، به کیفیت لازم برسن که در نهایت آماده برداشت بشن. شد و ما بعد از اینکه گندم برداشت میشه یک پروسه ای رو داریم به نام خرید تضمینی گندم. که این خرید تضمینی گندم رو من براتون یه توضیح کلی بدم و ببینیم به چه شکله. خرید تضمینی یعنی اینکه دولت میاد به کشاورز میگه تو فقط گندم بکار، خیالت راحت. من محصول تو هرچی که شد، هر چقدر که شد ازت میخرم، تازه با قیمتی که از قبل از کشت من اومدم بهت اعلام کردم. هدف دولت از این کار چیه؟ یکی اینکه کشاورزها دلگرم بشن و بیشتر گندم بکارن. دوم اینکه کشور نیاز به واردات کمتری پیدا کنه، چون که گندم قوت غالب مردمه و نمیشه حالا کشور دستش تو حنا بمونه و گندم نداشته باشه پشت دست. و سوم هم اینکه بازار یه قیمت ثابت داشته باشه، نه اینکه هر روز بالا و پایین بشه و دوچار نوسان بشه. روند کارش هم که به این صورته که قبل از کشت بهتون گفتم، دولت قیمت هر کیلو گندم رو اعلام میکنه، کشاورز میکاره، موقع برداشت محصولش رو میبره تحویل مراکز خریدی که از قبل مشخص شده میده و دولت هم پول کشاورز رو پرداخت میکنه. البته اکثر اوقات با تأخیر و هزار بدبختی. بگذاریم. امیدوارم که واقعا این روند خرید تضمینی درست بشه، چون که داخل گیاه چغندر هم ما خرید تضمینی رو داریم. خب مزایای خیلی زیادی داره، اما اگر که به مرور زمان این بدقولی ها اتفاق بیفته، کشاورز دل سرد میشه و ضربه خیلی بزرگی به اقتصاد کشور زده میشه. به گندم گیاه استراتژیک هم میگن. حالا دلیلش چیه؟ به خاطر این هستش که امروزه حدود 15-18% جیره مواد غذایی مردم جهان رو تشکیل میده و دانه های اون مقادیر زیادی مواد پروتئینی و کربوهیدراتی دارن. بیشترین میزان پروتئین و بهترین کیفیت آرد در بین غلات متعلق به گندمه. خب حالا بریم سراغ دو تا گونه مهم و پرکاربرد گندم و انواع آردی که از این دو تا گونه به دست میاد و از همه مهمتر ببینیم مصارفشون چیه. اولین گندم که بهش گندم نان هم میگن در واقع تریتیکوم آستیوم هست که همونطور که از اسمش معلومه در تولید نانهایی مثل بربری، لواش، تافتون و سنگک استفاده میشه. گونه بندی گندم، گندم دروم هست که با نام علمی تریتیکوم تورجیدوم شناخته میشه. دانه های کهربایی داره، دانه هاش درجه سختیش بالاست و معمولا به سمولینا تبدیل میشه که ماده اصلی پاستا و ماکارونیه. سمولینا چیه؟ در واقع سمولینا آردی با گلوتن بالاست که بافتش نسبتاً درشته. اسم گلوتن اومد، همینجا ببینیم گلوتن چیه که پروندهش رو ببندیم. گلوتن یک پروتئینیه که در گندم، جو و چاودار یافت میشه. این ماده باعث کش اومدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی میشه و ریشه اون برمیگرده به کلمه لاتین گلوتن به معنی چسب. در ادامه هم یک موضوع مهمتری در خصوص گلوتن هست که میخوام بهش اشاره کنم و اون موضوع اینه که چرا اخیراً بحث استفاده کردن یا نکردن از گلوتن خیلی ترند شده. آیا این موضوع واقعاً یه دلیل علمی پشتش هست یا فقط جنبه تبلیغاتی داره؟ اما قبل از اون میخوام آردهای پرکاربردی که در ایران از گندم تولید میشن رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که چه مصارفی دارن. آرد ستاره هست. یک آرد سفیدیه که با سبوسگیری بالا تولید میشه، یعنی سبوسش کمه، مناسب برای نانهای حجیم و نیمه حجیم. آرد بعدی آرد نول یا آرد قنادیه که بسیار سفید و کم خاکستره، برای کیک، بیسکویت و شیرینی استفاده میشه. اینجا از واژه کم خاکستر استفاده کردم و باید یک اصطلاحی رو با هم دیگه یاد بگیریم و اون درصد خاکستر و درصد استخراجه که شاخص کلیدی تمایز آردهای نانواییه. هرچی که درجه استخراج و خاکستر بالاتر باشه، سبوس و مواد معدنی اون آرد بیشتره و رنگ و طعم غلاتی تر داره. آرد بعدی آرد بربریه. برای نان بربری استفاده میشه و سبوسگیری متوسطی داره. میرسیم به آرد لواش و تافتون که خب از اسمش مشخصه برای نانهایی که نازک هستن استفاده میشه، درصد خاکستر و استخراج متوسطی هم داره. خب میام سراغ آرد سنگک که خودم طرفدار نان سنگک هستم، خیلی دوست دارم، یعنی اولویتم همیشه نان سنگک هست، ولی متاسفانه در شهر ما که شیرازه خیلی باید بگردین دنباله یه نون سنگکی خوب. اگر هم که باشه صفش بسیار طویله، شلوغه و شما میدونید که حوصله‌مون نمیشه توی اون صف وایسیم. نمیدونم حالا کیا هستن که میرن وای میسن، اما من در خودم نمیبینم که داخل اون صفا وایسم. بله. آرد کامل که یک آرد سبوس داره و همینطور که از اسمش معلومه یک آرد کامله که شامل سه تا جزء دانه میشه، یعنی هم آندوسپرم توشه، هم سبوس و هم جوانه و برای نانهای کامل و فراورده هایی که میخوایم از فیبر غنی باشه ازش استفاده میکنیم. آرد ماکارونی و سمولینا که از گندم دروم که بهش اشاره کردم استخراج میشه و تولید میشه، ماده اولیه پاستا ماکارونی و رشته هست. همین رشته هایی که ما توی آش رشته استفاده می کنیم. حالا این گندم نان و گندم دوروم در چه مناطقی از ایران کشت میشن؟ قبل از اینکه بخوام اشاره کنم اینا هم باید بهتون بگم. ما باز دوباره برای گندم یه تقسیم بندی دیگه داریم که به گندم آبی و به گندم دیم تقسیم بندی میشه. یعنی چی؟ گندم آبی یعنی کشاورز توی برنامهش باید مدام آبیاری رو داشته باشه برای گندم، اما گندم دیم وابسته به نزولات آسمانی هست. یعنی در مناطقی که بارش قابل قبوله میان گندم دیم رو میکارن. حالا من از این اصطلاحات در ادامه استفاده کردم، گفتم براتون توضیح بدم که یک حضور ذهنی داشته باشی. گندم نان به صورت آبی اگر بخواد کشت بشه، بیشتر در استانهای خوزستان، فارس، کرمانشاه، گلستان و خراسان رضوی که این استانهایی که نام بردم خیلی سهم بالایی در تولید گندم نان آبی دارن. و گندم نان اگر بخواد به صورت دیم کاشته بشه، پرچمدارش استان کردستان هست و بعد از اون کرمانشاه هم بخش های البته از کرمانشاه میتونن نقش خیلی مهمی رو در تولید گندم دیم داشته باشن. سطح زیر کشت گندم دوروم در کدوم استانها بالا هست در ایران؟ در اقلیم هایی که بیشتر گرم و نسبتا خشک هستن، یعنی مناطق جنوب و جنوب غرب از جمله خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان برای گندم دوروم از نظر اقلیم خیلی مناسب هستن. قول اینو بهتون داده بودم که در ادامه در مورد گلوتن بیشتر صحبت کنیم. و اول این سوال پیش میاد که گلوتن چیه؟ همونطور که براتون گفتم در واقع پروتئینیه که توی گندم، جو و چاودار پیدا میشه و وقتی که با آب مخلوط میشه باعث کشسانی و حالت ارتجایی و خمیری شکل میده به اون آرد. حالا چرا این روزها بحثش داغه؟ یکیش به خاطر بیماری سلیاکه که حدود 1% مردم دنیا این بیماری رو دارن و برای اونها گلوتن مثل سم عمل میکنه، یعنی بدنشون انقدر حساسه و نسبت به گلوتن واکنش نشون میده، رودشون رو تحریک میکنه و بدنشون واکنش ایمنی بدی نشون میده. دلیل دوم کسانی هستن که بیماری سلیاک ندارن ولی به گلوتن حساسیت نشون میدن یا نمیتونن تحمل کنن، یعنی دستگاه گوارششون تحمل هضم گلوتن رو نداره و بعد از خوردنش دچار نفخ و ناراحتی های گوارشی میشن. و دلیل سوم که خیلی به نظرم مهمه، موج بزرگی از تبلیغات و صنعت صنایع غذایی هست که در واقع محصولاتی رو وارد بازار کرده که به صورت گلوتن فری هستن و اینها رو داره به عنوان یک سبک زندگی سالم معرفی میکنه. انسان ها اینجوری هستش که دوست دارن مدام سوار موج های مختلف بشن و الان خیلی ها هستن که سوار این موجن و میگن که محصولاتی استفاده کنیم که گلوتن فری باشه و برای بدن مضر نباشه. حالا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بیشتر آدم ها با خوردن گلوتن هیچ مشکلی ندارن. اصلا شما موقعی که نون میخورین این تجربه نرم بودنش، اسفنجی بودنش، شما مدیون گلوتن هستین و اگر این نباشه ما نمیتونیم همچین تجربه ای رو داشته باشیم. و به این نتیجه میرسیم بحث گلوتن بیشتر از این که کاملا علمی باشه، ترکیبی از پزشکی، تجربه شخصی و از همه مهمتر تبلیغات و صنعت غذاست. گندم رو بررسی کردیم، دیدیم که چه آردهایی ازش تولید میشه، چقدر متنوع هستن و چه کاربردهایی دارن. خب ما در مورد انواع آرد و نان خیلی صحبت کردیم. اما اینکه نان خوب چه ویژگی های کلیدی باید داشته باشه بهش اشاره نکردیم که اینجا میخوایم بهش اشاره کنیم. وقتی میخوای یه نون خوب بخری فقط کافیه که 5 تا نشونه رو یادت باشه. اول از همه رنگ نونه. نون خوب باید رنگ طلایی روشن یا قهوه‌ای ملایم داشته باشه. اگر خیلی سفید باشه خمیریه، یعنی خوب پخته نشده. اگر خیلی تیره و سوخته باشه خب کیفیت نداره، یه سوخت است دیگه مشخص. نشونه دوم بافت نونه. نون خوب رو اگر با دست فشار بدی باید به حالت اولیش برگرده، یعنی باید اسفنجی باشه نه خمیری و سنگین. سومین نشونه بو و طعمشه. نون خوب بوی ترش یا طعم تلخی نداره، فقط باید بوی خوش نون تازه رو بده. چهارمی سلامت نونه. البته اینو زیاد نمیتونیم ما بررسیش کنیم، ولی خب حالا یکی از معیارامون این هستش که نون خوب باید بدون جوش شیرین و مواد غیر مجاز پخته بشه. و پنجمین نشونه دوامشه. نون خوب زود کپک نمیزنه و دیرتر بیات میشه چون درست تخمیر شده و کامل هم پخته شده. میریم جلوتر من میبینم که باز دوباره یه نکته هست در مورد گندم که باید بهتون بگم و حیفم میاد نگم. در مورد اهمیتش، در مورد ارزش غذایش که آدم هرچی بگه واقعا کم گفته. توی دونه گندم هم پروتئینه، هم چربیه، هم مواد معدنی داره. اسیدامینهای ضروری هم که برای بدن بود من بهش اشاره کردم اونها رو هم خوب داره. بخش سبوس گندم هم ارزش غذایی بالایی داره، برای همین در تغذیه انسان خیلی مهمه. در جیره غذایی دامهایی مثل گاوهای شیری و دامهای پرواری ازش استفاده میشه. حتی کاه گندم هم دور ریخته نمیشه، یعنی بقایای گندم هم خوراک دام میشه، هم در صنایع مختلف ازش استفاده میشه مثل صنایع کاغذ و مقوا. اسم کاغذ و مقوا اومد یعنی از صنایع غذایی خارج شدیم و وارد صنایع تبدیلی دیگه شدیم. جالبه بدونید که از گندم در صنایع مثل چسب سازی و حتی تولید بعضی از پودرهای لباسشویی هم ازش استفاده میشه. ایران یکی از کشورهایی هستش که مصرف گندمش خیلی بالاست. اوایل دهه 80 سرانه مصرف هر نفر حدود 200 کیلوگرم در سال بوده. پیش بینی میشه که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه این رقم تا 2 دهه آینده به 260 کیلوگرم برسه. البته از نظر اقتصادی چندان منطقی نیستا، چون که بخشی از این مصرف عملاً ضایعاته و ما داریم اسراف میکنیم توی مصرف گندم. حالا این هدر روی از مرحله برداشت گرفته تا مرحله ذخیره سازی و حتی اینکه ما میام گندم رو هم وارد میکنیم در واقع اسرافه. شاید احتیاجی نباشه خیلی از سالها گندم وارد کشور بشه. در کل چیزی حدود 10-15% ما هدر رفت گندم رو داریم. با توجه به اهمیت گندم، اگر که الگوی تولید و مصرف درست‌تری داشته باشیم و جلوی هدر رفت گندم رو بگیریم، هم میتونیم نیاز غذاییمون رو تامین کنیم، هم فشار اقتصادی رو کمتر کنیم. خب دوستان، امروز با هم گندم رو از دل زمین تا سر سفره‌هامون بررسی کردیم. دیدیم که انواع مختلف گندم چه ویژگی هایی دارن، چطور آردشون باعث تولید نان، کیک، ماکارونی و از این قبیل مواد میشه و اینکه چه ارزش غذایی فوق‌العاده‌ای داره این گیاه. پیش از خدافظی اجازه بدین از اسپانسر این قسمت یعنی شرکت سبزکاوشان تشکر ویژه‌ای داشته باشم. شرکتی که از سال 1394 با هدف ارتقای کشاورزی ایران راه اندازی شده و با تکیه بر دانش تیم تحقیق و توسعه حرفه‌ایشون نهادهایی مثل کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی رو تولید میکنن و در اختیار کشاورزها میذارن. اونها به عنوان حامی کشاورز و طبیعت به فکر خاک، گیاه و محیط زیستن. ضمن اینکه با اختصاص بخشی از درآمد برای حفظ محیط زیست، سلامت و حمایت از کودکان بی سرپرست نشون دادن مسئولیت اجتماعی براشون یک ارزش واقعیه. برای آشنایی بیشتر با این شرکت میتونید به سایتشون به نشانی www.sabzkavoshan.com یا پیج اینستاگرامشون به نشانی @sabzkavoshan مراجعه کنید. تا اپیزود بعدی سالم باشید، سفره‌هاتون همیشه پر از برکت و آگاهی باشه. خدا نگهدارتون.